ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسونم. ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا 60% افزایش می‌دهد. روسیه می‌گوید تولید واکسن اسپوتنیک وی به زودی در ایران و صربستان آغاز می‌شود. بیمارستان‌های اصفهان قادر به پذیرش مصدومان رانندگی نیستند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای انجام دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام به وین رفته است، عصر روز سه‌شنبه از آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم خبر داد. این اولین بار است که ایران تصمیم به افزایش سطح غنی‌سازی تا 60% می‌گیرد. بر مبنای برجام سطح غنی‌سازی اورانیوم تا 3.5% مجاز است، اما در ماه‌های گذشته آیت الله خامنه‌ای گفته بود اگر لازم باشد تا 60% هم غنی‌سازی انجام خواهد شد. تصمیم ایران به افزایش سطح غنی‌سازی پس از آن اعلام می‌شود که در پی رخدادی در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در روز یکشنبه، بنابر اعلام برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از سانتریفیوژهای نسل اول ایران آسیب دیده است. رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که تولید واکسن روسیه اسپوتنیک وی به زودی در ایران و صربستان آغاز می‌شود. کایریل دیمیتروف گفت روسیه انتظار دارد از تابستان ماهانه 50 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی در هند تولید شود. او افزود همچنین تولید این واکسن در آینده‌ای بسیار نزدیک در ایران و صربستان و چند ماه بعد نیز در ایتالیا آغاز خواهد شد. روسیه پیش از این اعلام کرده بود که با اسپانیا، فرانسه و آلمان برای تولید واکسن اسپوتنیک در این کشورها به توافق رسیده است. بر اساس مطالعات روسیه و چند نهاد علمی خارجی، میزان اثر بخشی واکسن اسپوتنیک بالای 90% است. در این حال شماری از مقام‌های اروپایی هشدار دادند که روسیه این واکسن را به ابزاری برای تبلیغات تبدیل کرده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان روز سه‌شنبه اعلام کرد که با اوجگیری کرونا بیمارستان‌های این استان دیگر ظرفیت پذیرش مصدومان حوادث رانندگی را ندارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا محمدی از ساکنان استان اصفهان خواست مراقب باشند تا در وضعیت قرمز کرونا با بی‌احتیاطی در رانندگی فشار مضاعفی به مراکز درمانی تحمیل نکنند. به گفته او با توجه به وضعیت قرمز و نگران کننده شیوع کرونا، ظرفیت بیشتر بیمارستان‌های این استان به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص یافته است. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، تا یه شبانه روز گذشته 291 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 24 هزار نفر دیگر به ویروس کرونا تایید شده است. شیوع گسترده ویروس کرونا و ابراز نگرانی از تبعات این خیز تازه در حالی گزارش می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. محمد رضا شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، با انتقاد از نامناسب بودن این روند گفته که هنوز بخش زیادی از کادر درمان در ایران واکسن دریافت نکردند. وی وزیر بهداشت را مسئول مرگ 7 پرستاری دانسته که به تازگی در ایران جان باختند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کرد. آقای لاوروف قرار است با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیدار کند. سرگی لاوروف در جریان دیدار با همتای ایرانی خود در بامداد امروز گفت انتظار او این است که احیا و حفظ توافق اتمی یا همان برجام ممکن باشد. وزیر خارجه روسیه همانند محمد جواد ظریف از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران هم انتقاد کرد. این تحریم‌ها در زمینه نقض حقوق بشر در روز دوشنبه اعلام شد. و دفتر اطلاعات امنیتی کانادا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود میگوید آزار و تحت فشار گذاشتن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی میتواند مصداق دخالت خارجی باشد. خانواده برخی از کشته شدگان پرواز هواپیمای اوکراینی پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که به دلیل پیگیری این پرونده از سوی افرادی نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران مورد تهدید و آزار قرار گرفتند. اما در حالی که کانادا همچنان پیگیر پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و پرداخت غرامت به خانواده قربانیان است، سازمان اطلاعات و امنیت این کشور چنین گزارشی را در مورد تهدید و ارعاب خانواده این قربانیان ساکن کانادا خبر داده است. در همین زمینه پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که در سال 2020 این کشور با بالاترین سطح جاسوسی از سوی کشورهای خارجی و همچنین مداخلات بین المللی پس از پایان جنگ سرد روبرو شده است. این سازمان در گزارش سالانه خود با اشاره به مداخلات بین المللی می گوید که از آزار و ارعاب خانواده ها و بستگان قربانیان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در کانادا گزارش های معتبری در دست است. به گفته دیوید ویگنالت، مدیر این سازمان، این گونه تهدیدها می تواند مصداق مداخله خارجی در امور کانادا باشد. رسانه کانادایی CBC نیز به نقل از این گزارش نوشته که چنین اقداماتی به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی برای امنیت ملی کانادا شناسایی شده است. به گفته آقای ویگنولت، هنگامی که گروه‌هایی از جامعه کانادا مورد چنین آزار و اذیت و ارعاب از سوی کشورهای خارجی قرار بگیرند، این گونه فعالیت‌ها می‌تواند تهدیدی برای حاکمیت کانادا و امنیت مردم این کشور محسوب شود. به گفته دیوید ویگنالت، مدیر سرویس اطلاعات و امنیت کانادا، محیط سیال و در حال تحول سری ناشی از همه‌گیری بیماری کووید 19 شرایطی را برای بهره برداری توسط عوامل تهدید که به دنبال پیشبرد منافع خود هستند ایجاد کرده است. آقای ویگنالت در این گزارش میگوید افرادگرایی مبتنی بر خشونت، مداخلات خارجی و فعالیت‌های جاسوسی سایبری در دوران مواجهه این کشور با بیماری کووید 19 افزایش و تسریع چشمگیری داشته است. این در حالی است که روز دوشنبه کمیته امنیت و اطلاعات در پارلمان کانادا نیز موضوع تهدیدهای امنیتی و جاسوسی در دوره همه‌گیری کرونا را در صدر کار خود قرار داده است. پیشتر و با بالا گرفتن اعتراضات به اقدام سپاه پاسداران در داخل ایران و همینطور در اوکراین و کانادا، گزارش‌هایی از اذیت و آزار خانواده قربانیان منتشر شده بود. این موضوعی است که در گزارش آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نیز در اسفند سال گذشته به آن اشاره شده است. به گفته خانم کالامار، مقامات جمهوری اسلامی خانواده‌های قربانیان را با تهدید به برنگرداندن بقایای عزیزانشان وادار به حمایت علنی از حکومت کردند و در روند مراسم‌های خاکسپاری نیز دخالت کردند. خانواده‌ها و بستگان این قربانیان در گفتگو با رادیو فردا نیز بر این گونه اقدامات از طرف جمهوری اسلامی صحه گذاشتند. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی ماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی اصابت دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی سه روز این موضوع را کتمان کرد، اما بعد از انتشار گزارش‌ها و شواهد متعدد و افزایش فشارهای بین‌المللی به ساقط شدن هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران اعتراف کرد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در فیلمی ویدیویی که به دست رادیو فردا رسیده از سخنان علی مطهری درباره فرزندش انتقاد کرده است. علی مطهری نماینده سابق مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در سخنانی با اشاره به کشته شدن ستار بهشتی در زیر شکنجه در پلیس فتا او را کارگر فقیری توصیف کرد که اگر دو کیسه برنج به او داده میشد اصلاح میشد. روزبه بلهری گزارش میداد.
علی مطهری دوباره پس از سخنانش در مورد حجاب زنان در روزهای اخیر جنجال آفرین شده است. این بار او در گفتگویی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت در مورد ستار بهشتی سخن گفته است. کارگر وبلاگ نویسی که در آبان 91 در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد. ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویس در 9 آبان 91 به دست پلیس فتا بازداشت شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی بازداشت و در مکانی نامعلوم نگهداری شد. ستار بهشتی در روز 4 بازداشت زیر شکنجه کشته شد. پس از انتشار خبر کشته شدن ستار بهشتی، ده ها تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در نامه‌ای شهادت دادند که او در روزهای 10 و 11 آبان 91 در بند 350 اوین بود و آثار شکنجه بر همه جای بدنش دیده شد. اما ببینیم علی مطهری چه گفته است.
قتل ستار بهشتی که خوبی بنده خدای وبلاگی داشت و یه انتقادی کرده بود، حالا به قولشون، حالا بعضیشون هم میگن یه توهینی مثلا به بعضی مرامات کرده بود و خب اینو گرفتن و در اثر بالاخره کتک زدن و میتونیم بگیم در اثر شکنجه واقعا از دنیا رفت. خب ما این موضوع رو دنبال کردیم که واقعا چه ضرورتی برای این کار بود و از پلیس فتا خواستیم توضیح بدین چند نفر اساسا دیدن که ایشون چی گفت. خود پلیس فتا گفت که آقا تعداد بازدید کنندگان ایشون در روز 8 نفر بوده. خب حالا 8 نفر اینو دیدن، بعد ما اینو بگیریم و اینو تحت فشار قرار بدیم، اونم یه کارگری که فقیر بوده مشکل داشته یه چیزی گفته. من بهشون گفتم بابا شما اینو بیارید اونجا دعوتش کنید بشینه، این دلش پره، باش صحبت کنید، مهربانی کنید، چای جلوش بذارید، دوتا کیسه برنج هم بهش بدید، اینو اصلاح میشه و این دیگه از این حرفا هم نکنید.
سخنان او واکنش منفی شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت. پس از آن گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در ویدئویی به شدت به علی مطهری انتقاد کرد. بر اساس فیلمی که به دست رادیو فردا رسیده است خانم عشقی میگوید
آقای مطهری تو مصاحبهشون اسم ستار بهشتی و خانواده ستار بهشتی رو برده. مگه خون بچه من با تو تا گونی برنج برابر کرده؟ این کارگرای زحمتکش از پین دستای پینه دستان اون میبر از سر سفرشون و بازوی از بازوشون نمیشته. شما آقای مطهری بچه من کارگر با شرفی بود از بازوش نان در آورد. متاسفم که به دعوت شما بر شما اومدم، به خاطر پرونده ستار با شما صحبت کردم. اون موقعم شما اسم دیگه بردین، این حکومت خیلی به ما پول پیشنهاد کردن، یکیش 700 میلیون بود به دامادم. دامادم خودش یک کارگریه، خون بچه من که فروشی نیست. هر وقت اسم کارگر خواستی بیاری دهنت با گلاب به آب بکش، اما این آخرین دفعه باشه که اسم ستار منو میاری. کارگرها همه ستارهای منن، اونا با گونی برنج خودشان نمیفروشن، شما این که میفروشین، وطن فروشین.
گوهر عشقی همچنین در نامه خطاب به علی مطهری با اشاره به اینکه او در تلاش برای راهیابی به کاخ ریاست جمهوری است نوشت که نگاهش نگاهی غیر انسانی به جامعه معترض و کارگری است. خانم عشقی از علی مطهری خواست یک بار دیگر به گفته‌های خود گوش کند و افسود تقلیل خواست معترضین که در برابر زیاده خواهی، دیکتاتوری، غارت و چپاول کشور ایستادگی می‌کنند و هزینه آن را به بهای جان شیرین خود می‌پردازند و توهین به قشر شریف اما ضعیف کارگری که طعم شرمساری در برابر خانواده و جامعه را تجربه می‌کنند هرگز قابل بخشش نیست. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از زمان کشته شدن پسرش به یکی از نمادهای کنشگری سیاسی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. او همچنین از جمله امضا کنندگان نامه 14 فعال مدنی است که خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و گذار کامل از جمهوری اسلامی شدند.
گزارشی را شنیدید از روزبه بلهری. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.